داره. این که ما اهداف بلند مدتی داشته باشیم، بریم مثلا در کشورهای همجوار و چه بسا اروپایی سر بزنیم دنبال ایده های روز بگردیم، اون هم به موضوع در واقع مالی و اقتصادی مناسب نیاز داره. با این پشتوانه آغاز کردید، اصطلاحاً پشتتون گرم بود به موضوع مالی یا نه اینطور نبود؟
نه واقعا ما سرمایه مالی رو چرا نداشتیم، ولی ما کار تولید میکردیم، از تولید هزینه تحقیقات و از خود تولید درسته. همه چی رو از تولید یعنی از سودی که می بردیم فروشگاه اضافه می کردیم، از سودی که می بردیم برخلاف سفر خارجی می رفتیم. واقعا از خود کار باید کار اتفاق بیفته.
و اون زمان شما با دستگاه های ابتدایی تر کار می کردیم.
ما با واقعا دستگاه خیلی ابتدایی شروع کردیم، با کارگرای خیلی بسیار سنتی شروع کردیم، ولی با همینم شروع کردیم به کار. یعنی باید شما موقعی که قرار یک کاری رو شروع کنید با همون به قول معروف دوروبر هر امکاناتی هست، ولی خب نهایت بهره‌وری رو از اون امکانات باید داشته باشی.
درسته. خب حالا یه موضوع دیگه، چون بحث تخصصی شد و شما به نکاتی اشاره کردید که شاید حالا جاذبه کار رو بیشتر ببره اگه راجعش بیشتر بدونیم، خب سبک کار خیاط‌های دوره قدیم شاید یه خورده با اصطلاحاً سری دوزهای امروز تفاوت بکنه. کسی که داره در واقع تیراژ بزرگ این کار رو انجام میده احتمالاً بایستی با یه سری قواعدی آشنا بشه که خیاط‌های سنتی که خیلی با حساسیت متر رو میگرفتن نمیدونم اینجور موارد تفاوت کنه. چی جوری تونستید خیاط‌های به قول خودتون سنتی رو با علم روز تطبیقشون بدید؟ چه کردید؟
ببین اول که واقعا نیاز به ماشینالات کاملا حرفه‌ای داره.
بله.
شما یه مثلا توی کار سنتی یه خیاط مثلا یه پیراهن مثال می‌زنه،
بله.
یه پیراهن کاملا خودش از صفر تا صد تولید می‌کنه.
درست.
ولی توی خط صنعتی که یه پیراهن تولید می‌کنه 50 تا چرخ، یعنی 50
هر کدوم یه بخش از
هر کدوم یه بخش.
بله.
ولی خود دستگاه‌ها ماشینالات مدرنن، شما دیگه نیاز به یه خیاط خیلی ماهر ندارید، شما به یه اپراتور دقیق احتیاج دارید. یعنی که بتونه کارشو درست بذاره زیر چرخه و چرخ این یه حرکت رو انجام بده بده به نفر بعدی و همین جوری مرحله بعدی، و اینم با آموزش صورت میگیره. واقعا ما نیاز داشتیم که مثلا از کشور مثلا ما 2 سال واقعا بالاخره متخصص آلمانی 2 سال تو کارخونمون آموزش دادن دیگه.
یعنی شما نفر از اون ور آوردید اینجا آموزش بدن؟
بله.
با دستگاهایی که
از مثلا آلمان آوردم و اون دستگاه رو اول باید درست چید لیات بهش میگن، خط تولید رو بچینی.
درست.
بعد خط تولید نفر بیاد آموزش بده دیگه میافتی روی غلطک. و در واقع نفرات سنتی نمیتونن توی واحد سنتی کار کنن.
دقیقاً همین.
یعنی اینا مثلا چون بهره‌وریش رو اصلا
رفتید سراغ نیروهایی که
نیروهای جوان تا حدی تحصیل کرده، آموزش دیده و گوش، یعنی بتونن آموزش پذیر باشن.
بله. آموزش پذیر بودن شاید همون مهمترین نکته است. و اینکه حوزه تخصصیشون هم همین نساجی بود یا
نه نیاز نیست. شما یه گفتم یه اپراتور خوب فقط دقیق باشه و آموزش پذیر باشه و گوش کنه میتونه سریع. و اصلا یکی از حسنای مثلا صنعت پوشاک اینه، شما اگر ماشینات خوب داشته باشید میتونید اشتغال بالا، چون هیچ یعنی شما حتما به نیرو احتیاج دارید، مدرن‌ترین دستگاه هم بیاد نیرو احتیاج دارید، ولی نیروهای در واقع تحصیل کرده باشن و دقیق باشن 1 ماه راه میافتن توی صنعت، ولی توی کار سنتی خیلی کار مثلا زمان بر میشه و دیر اتفاق میفته.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای رحیم چگنی اشاره شد که یکی از مدیران حوزه پوشاک در کشورمون هستند، یکی از چهره‌های ماندگار، و قرار هست که ما ان شاءالله گفتگو با ایشون رو کماکان پی بگیریم در ادامه برنامه. نکات زیادی وجود داره، ما سعی کنیم توی بخش اولی خورده از خودشون و از شرایط در واقع آغاز کارشون بشنویم، حتما در ادامه به دیگر نکات هم خواهیم پرداخت.
معمولاً تا مطلبی کامل برام واضح و شفاف و روشن نشده باشه هیچ قضاوتی نمی کنم و سعی می کنم قضاوت رو به دیگران بسپارم. اون چرا که وظیفه من هست در ارتباطات با دیگران انجام میدم و سعی می کنم این وظیفه رو به بهترین شکل انجام بدم. امیدوارم که وجود همتون سلامت. شهروز
من دو واقعیت اهل قضاوت نیستم، چون وقتی که من نمیدونم که مردم حالا مشکل زندگیشون چیه نمیتونم قضاوتشون کنم، پس بهتره که قضاوت نکنم. به قول معروف وقت میگن یه ضرب المثل هست که میگن که اگر میخوای از راه رفتن کسی ایراد بگیری حتما با کفشای اون راه برو تا متوجه بشی که خب حالا اون چه مشکلی داره. پس قضاوت کردن اصلا کار خوبی نیست. خدا نگهدارتون.
طرف قاضی دعاوی تجاری و مالی، پرونده دعوای خانوادگی و اختلاف زن و شوهری رو برای شعبش ارسال نمی کنن. طرف قاضی دادگاه خانواده است، پرونده جرایم اقتصادی روی میزش نمی گذارن. ولی ما بعضی وقتا احساس می کنیم که راجع به همه مسائل و موضوعات صلاحیت قضاوت داریم. ما قضاوت رو ساده و پیش پا افتاده می بینیم، در حالی که اصلا اینطور نیست. هیچ چیزی به اندازه قضاوت بدون صلاحیت سعادت سوز و گریبانگیر نیست.
من یه اتفاقی افتاد که دیگه سعی میکنم هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنم. یکی از همکارای من ایشون نیومد سر کار بدونی که من خبر بده و من فکر میکردم رفته به قول ما رو برای خوشگذرونی. بعد که برگشت متوجه شدن که ایشون متاسفانه یکی از اقوام نزدیکشون بیمار بودن، درگیر بیمارستان بودن. این بود که از کار خودم پشیمون شدم، عذرخواهی کردم و از همون به بعد با خودم عهد بستم که دیگه هیچ کس رو قضاوت نکنم. ارادتمند شما رو مسیحم.
میان مردم به حق داوری کن، این آیه 26 سوره صاد هست. تأکید بر قضاوت عادلانه و مبتنی بر حق. امروز از شما مخاطبان گرامی پرسیدیم تا به حال در جایگاه قضاوت نشستید؟ قضاوت زود هنگام و رأی شتاب زده و حکم عجولانه هم داشتید؟ راجبش فکر کنید، برای ما بگید از این قضیه. گاهی اوقات ممکنه آثار و تبعات منفی زیادی رو چه برای خودمون چه حتی برای کسانی که مورد قضاوت ما قرار میگیرن به وجود بیاره. 22652525 در اختیار شماست. 30,000 3637 هم که شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده.
والا به نظر من قضاوت زیاد خوب نیست. مثلا این که بخوای یه دفعه قضاوت کنی خبر نداری موضوع چیه، همینجوری مثلا میای یه چیزی میگی بعدا مشکل پیش میاد. من سعی میکنم که اگرم بخوام تو کاری قضاوت کنم یا خوام چیزی رو تذکر بدم حتما با تحقیق انجام میدم ببینم آیا مشکل از طرفه یا جوری دیگه مشکل داره. ممنونم از برنامه خوبتون، روزتون بخیر.
حالا رابطه های اجتماعیمون، حالا خانوادگیمون، حالا کسایی که میشناسیم یا نمیشناسیم، حتی کسایی که خوب هم میشناسیم، نمیتونیم کلن طرف رو به نحوی قضاوت بکنیم که آیا رفتارش مثلا خوب بود یا بد بود، در دل طرف و در باطن طرف چی میگذره. خواستم به شخص رو خودمون بگم، من هیچ وقت کسی رو قضاوت نمی کنم و مجرد آبروزی طرف رو خلاصه جرایی رفتش ترشکسته بکنم. بس هیچ وقت کسی رو نباید قضاوت کرد. شکر از برنامه‌تون. باید
و ما در ادامه برنامه بریم به سراغ بخش گزارشی که با عنوان در لباس خدمت تقدیم شما شد. همکار گزارشگرمون خانم لیلا علاقمند رفتن به سراغ عزیزانی که در همین روزها و شبهای ماه مبارک رمضان مشغول خدمت رسانی به هموطنان هستند. این بخش رو بشنویم، انشالله خدمتون خواهیم بود.
بازه قبول تئاتر و عبادات شما شنوندگان عزیز، اینجوری که من هستم یکی از پارک‌های کلان شهر تهرانه و چیزی که نظر من رو به خودش جذب کرد سفره افطاری یک راننده تاکسی زحمتکش، اونم پشت صندوق عقب خودروشونه. برام جالب بود، بریم سراغشون ان شاءالله که با ما صحبت کنن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستی شما؟
متشکرم. گزارشگر
رادیو نماز روزهاتون قبول باشه.
زنده باشه.
میتونید 2 دقیقه با هم صحبت کنیم؟
خواهش میکنم.
چند ساله که افطارها این شکلی پشت صندوق عقب موکت شده خودروتون؟
خب کار ما به این صورت دیگه، ما خدمتگزار مردمیم، ماه رمضان وسایلمون پشت ماشینه، بعد فلاکسمون افطار میذارن و بعد به خونه نرسیم همه پشت ماشین وسایل هستش و افطار میکن بعد میریم خونه.
الان تا کی تو خیابونی که قرار برید خونه؟
حالا تا چند ساعتی هستیم، ما معمولا تا 10 شب 12 هم میشه یه موقعی میریم خونه. به این صورت
دوستان داشتید الان کنار سفره، کنار خانواده داخل منزل
دوست دارم دیگه. خب کار ما به این رواله دیگه، باید ما هم برای مردم خدمت کنیم هم برای خودمون که خب امر آش زندگیمونو بگذارم.
خب خیلی عمالی. حالا شنوندگان عزیز، من یه چیزی رو میبینم، بذاریم براتون توصیف کنم، اگر آقای راننده دوستش عملش توضیح بده. یه کارتونیه ایشون باز کرده، یه جانمازی هم کنار هست، بکنم تو بشینید و پایم هم موضوعیتون.
بله خواهش میکنم. خواهش.
اولین دعایی که قبل از اینکه روزتون رو باز کنید میکنه در حق خودتون و در حق دیگران چیه؟
برای تمام مردم همیشه امور زندگیشون خوب بگذره و بعد تنی سالم و سلامتی داشته باشن.
واقعا سلامتی نه.
بله بعد برای مالی زندگی و بعد این چیزا دعا میکنم که
همه چی از خدا باشه.
همه چی. بله بله.
همین که اول از همه آدم حواسش به این تن سالمش باشه که خداوند سلامتی بهش بده، که جان داشته باشه که کار کنه، اون رزق حلالم به دست بیاد، این مهمترین نکته.
بله کاملا درست میفرمایید. ما همیشه دعاگوی همه مردم و به خودمون خانوادهمون هستیم که ان شاء الله خداوند لطفونه سلامتی بده و بعد کار کن و زندگیمونو بگذرون.
خب خیلی متشکرم از
شما. خواهش می‌کنم دخترم، بالاخره یه چیز ناقابل است.
ممنونم. منم مثل شما خرما همراه همه
خدا قبول کنه.
زنده باشید. متشکرم. ممنونم. دعاگوی ما هم باشید. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش یک سفره ساده در کنار یک راننده تاکسی زحمتکش در کوچه پس کوچه های این تهران شلوغ.
رمضان ماه تولد دوباره است برای مهمانان خدا که قصد تجدید عهد و پیمان دارند. در فراخوانی نابترین کلام هستی بر تراوت ایمانمان می‌افزاییم با توصیه های قرآنی برای محیط کسب و کار و تجارت.
دعوك بالاسحار ابكي وفكري حار والدمع كالانهار منهار.
هم قدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
پس تو ای پیامبر مردم را پند و تذکر ده که تو ناصح و پندآموز هستی.
ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان 17 تا 19. مهمان نواز
از رادیو اقتصاد تقدیم به شما میشه و ادامه گفتگو با مهمان ارجمندمون جناب آقای رحیم چگنی، یکی از تولید کنندگان پوشاک کشورمون، که دعوت این برنامه رو پذیرفتند و دقایقی باشون تا اینجای کار گفتگو کردیم. آقای چگنی عزیز، یک موضوعی که در مورد صنعت پوشاک در کشور ما وجود داره و به نظر میرسه که به هر حال سبب شده که گاهی اوقات ما ببینیم که اون فضای رقابتی دچار آسیب بشه، قاچاق پوشاک هستش. امروز ما میدونیم که با اینکه توی قوانین ما با قاچاق پوشاک در واقع به شکل رسمی مقابله قرار هست اتفاق بیفته، اما این اتفاق در ظاهر و در واقع آن چیزی که داریم میبینیم در سطح کشورمون به صورت رسمی رخ نداده. یعنی خیلی ها شاید به راحتی دسترسی داشته باشن به این دست از پوشاک و در کنارش شاید روی عملکرد تولید کننده داخلی ما تأثیر منفی بگذاره. من فکر کنم بد نیست راجع به این قضیه خودتون برای ما بگید. آیا این الان تبدیل شده به چالش برای کار شما؟ شما یا تولید کننده ما داره کار خودش رو میکنه، بازار خودش رو داره و هیچ در واقع مغایرتی با حوزه کارش نداره. فکر کنم بعد نیست حالا بحث آغاز بکنید، حالا یه نکته هم باشه که از خدمتتون خواهم پرسید.
بله، یکی از واقعا اشاره درستی فرمودید که به حساب بحث قاچاق پوشاک به حساب در واقع تو کشور ما واقعا خیلی حالا چند وقتیه که خیلی هم قوی شده، متاسفانه از مبادی ورودی های بسیاری داره پوشاک به صورت غیر رسمی. ببین ما با این پوشاک تعرفه‌ای بین کشورهای خارجی، همین ترکیه بغلمون، اگر اولا که واقعا نمیذاره جنسی وارد بشه، اینو به قاطعیت میگم خدمتتون، یعنی برای حمایت از تولید داخلش که بتونن اینا صادرات دقیقه همه جوری حمایت میکنن، یعنی کشور ترکیه همه جوری حمایت مونه صادر کننده هاشو، ولی اینکه جنسی حتی ایتالیا هم واقعا نمیتونن ورود کنه به خصوص پوشاک آماده، یعنی کلن حالا مواد اولیه بحث دیگه داره،
نه اینکه حتی مثلا نمایندگی و یه مثلا برند تو کشور خودش داشته باشه اون بحث مجزاست،
اون ولی اونا به صورت رسمی ببین، یعنی در واقع اینا تعرفه باید بدن که قیمت بتونه قابل رقابت باشه، ولی متاسفانه البته کشور ما داره در واقع تای کارخونه ها موقعی که جنسای استوک کارخونه ها رو به صورت فله‌ای و بسا میارن برای اینکه میارن داخل کشور ما بدون تعرفه. و ببین عزیزم در واقع دو سه تا مشکلی پیش میاره، یکی اینکه این پوشاک قاچاق من اول میگم باید اولا خیلی نفرات رو در واقع اونجا مشغول میکنه که یاد میگیرن کار خلاف کنن، کار در واقع و اینا یواشهاش میرن سراغ کارهای دیگه و در واقع بحث امنیتی به نظر من ایجاد میکنه، یعنی اگر پوشاک رو رها کنن اینا یواشهاش پولدار میشن، سوداور میشن، الان یه مقداری بهش میگن شوتی توی جاده ها، باور کنی با سرعت بالای 200 کیلومتر میان و اصلا هیچ پلیس هم نمیتونه جلوشو بگیره. این در واقع همون حسابشون هم
قاچاق
پوشاک انجام میده، پوشاک یه مقداری قاچاقبر هم هست، حالا لوازم خانگی مقداری به صورت سخت جابجا، ولی پوشاک درست. متاسفانه قاچاقبره، ولی خب این ور در واقع ما خودت هم میدونی پوشاک یکی از صنایعیه که اشتغال زایه و بسیار کمک اشتغال مونه، موقعی که این جنسا مبادی قاچاق وارد میشن تمام این صنایع ابی میره.
خب یه نکته ای قبول دارید که پوشاکی که امروز در اختیار ما قرار میگیره که توسط تولید کننده ایران داره در واقع این اتفاق میفته، نسبت به مشابه خارجی خودش قیمت بالاتری داره؟ یعنی الان امروز چرا مشتری ایرانی مایل باشه به این که مثلا به قول شما جنس استوک ته کارخانه‌ای یا مثلا چه میدونم مثلا پاکستان و نمیدونم این کشورهای همسایه ترکیه و حتی مثلا امارات رو برداره بیاره داخل؟ که ما میدونیم اینا یکی از اینا همون موادی هستن که داره وارد ایران میشه به صورت قاچاق، میدونیم توی مثلا جزیره‌های جنوبی کشورمون بخش زیادشون دارن وارد میشن، از مناطق مرزی غربی نظیر بانه دارن وارد میشن، نمیدونم از پاکستان. خب چرا باید مشتری ایرانی مایل به اون باشه؟ جدا از این هست که نسبت به کیفیت و قیمت مشکل داره که به سراغ اون دستکارها میره؟
ببین در واقع قیمت اگر گفتم خدمتون اگر از مبادی قانونی وارد بشه قیمت ما قابل رقابته، کیفیتمون هم من واقعا ادعام اینه که کیفیت الان کالای ایران، ببینید شما در واقع اینجوری نگاه کنید، بعضی بحث دامپینگ هست، بحث کالایی هست که مثلا تای باره بسیارچی ها اینا هم که در واقع میان سنت ما رو به میبرن که باید دولت یه حمایت ها تعرفه هایی برای تولید کنندان ایجاد بکنه، راه حلش اینه دیگه.
درسته.
یه که ما هم در واقع قیمت ببینیم، ما موقعی که داریم اونا دارن وام مثلا 0% تولید میکنن، نهایتش 8%، ما الان امسال بالای 30% 35% دارن صحبت میکنن که بانک ها به تولید کنند و بیان. خب منو قیمت هم شده ما بالا میره.
دقیقا.
خب بس اینجا اگر ما قراره اشتغالمون رو حفظ کنیم باید یه سری در واقع کمک ها به واحد ها انجام بدیم.
بله.
اگر جنسی هم از خارج قراره بیاد باید از مبادی و با تعرفه بذارن. همه دنیا می قانونشه. یعنی ما نمیتونیم بگی ایران مجزا همه بیان از مبادی بیارن. چون گفتم خدمتتون علاوه بر اینکه واحدامون رو بین میبره امنیتمون هم دچار مشکل میخوره. این واقعا باید بهش توجه ویژه بشه. بعد یه
جان بفهمید کاش.
یه بعضی الان ما توی ورود کالای قاچاق پوشاک آماده کاملا قاچاقه، بعضی از این تابلوها هستن الان تو کشور ما، همون توی صد تهران برندهای خارجی بالاست تابلوه.
خیلیاشون واقعی نیست.
خب
میدونید
خب چرا مردم به طرقه
ببینید خب که ما کپی رایت نداریم تو کشورمون، اگه داشتیم که نمیومدیم مثلا فلان برند آمریکایی که شاید چه میدونم هیچ کدوم از اینها فروشندمون هم نباشن، به اون اسم مثلا بیایم جنس ایرانی رو بفروشیم اون خب برند رو استفاده و خرجش کنیم. در واقع قانون کپی رایتی که متأسفانه
رعایت نمیشه. خب باید رعایت بشه، باید
تو صنعت خود شما فکر کنم الان همین مشکل وجود داره روز کاریتون.
مثلا بعضی فروشگاه هستن تابلو خارجی دارن، اصلا تابلو خارجی چجوری اینا اجازه میدن که مثلا این باید پایین باشه؟ چرا؟ چون در واقع اصلا مجوز ندارن اینا. پس یا کالا رو دارن تو ایران تولید میکنن به تقلب مردم با قیمت‌های چند برابر میفروشن که اینم خودش یه نوع تقلبه، یه نوع قاچاقه، یه نوع بسار. یا اینکه اصلا این چجور مجوز نداره کار فعالیت کنه، پس جنسی وارد نشده. اگر اومده جنس خارجی اومده قاچاقه، اگرم تابلوشو بسار چیز کنه بعد داخل داره تولید میکنه به نام خارجی به مردم چند برابر میفروشه.
و اتفاقا یکی از سوالات منم این بود، این که توی همچین آشفته بازار در واقع پوشاک که ما میدونیم به هر حال وجود داره، بخش زیادی از این اتفاقات هم داره تو خود همین تهران میفته، یعنی ما میدونیم که بخشی از آنچه که داره رقم میخوره همسنفی های شما در تهران دارن رقم میزنن، چی جوری میشه کار کرد که رو پای خودتون بمونید، بایستید و در کنارش کار رو پیش ببرید، دوچار تزلزل در واقع تصمیم گیری های آیندهتون نشید، کار رو جدا کنار نگذارید و از اون طرف هم کمک بکنید به اینکه کارآفرینی حفظ بشه؟
ببین من امسال واقعا جا داره خدا رو شاکریم که مقام معظم رهبری بحثی رو به نام جهش تولید با مشارکت مردم.
بله.
ببین مشارکت مردم شاید مغز حرف تو این نقطه است که مشارکت مردم، ما در واقع الان دولت محترممون عزیزان دولتی ها با در واقع تولید کننده، حالا ما واحد قسمت تولیدشو میگم، حالا تو قسمت های اگر بخوایم هر قسمتی رو که واقعا کشور ما در واقع چیز داره، امتیاز داره و مزیت داره، باید متخصصین اون قسمت رو ورود بدن توی تصمیم گیری هاشون. اگر یه اتفاق بیفته، یعنی در واقع میشه مشارکت مردم.
امروز این اتفاق افتاده؟
امروز حالا اول جلسه ای ما خدمت آقای وزیر بودیم، حالا واقعا همین موضوع بود که در واقع این نقطه به وزیر سمت خدمتشون بودیم. در واقع این اگر یه اتفاق بیفته که مردم رو توی تصمیم گیری ها، نه این که مثلا بلفت تو دو اتاق در بسته، در واقع چون ما در واقع شاید بگم به نظام زرمون اثر این من امروز میگم خدمتون، میگه بعضی دلش رو میسوزه یه نفر دامنش میسوزه.
بله.
این فرق میکنه، کسی که تولید کننده است، کسی که عمرش رو توی کار گذاشته واقعا میخواد که این مجموعه جلو بره.
بله.
و تصمیماتی میگیره که حتما به نفع مردم باشه، به نفع تولید، به نفع اشتغال باشه. اینی که باید مردم مشارکت، راهکارش مشارکت مردمه توی تصمیم گیری ها، نه اینکه ما وسط صحبت کنیم یه عده دیگه تصمیم میگیرن. اگر مردمم توی تصمیم گیری ها حتما بساط قطعا چالش ها رو دیدن، لمسش کردن اینو و توی تصمیم میتونن مشکلات و چالش ها رو حل کنن. به نظر میگه راهکار این شب امسال به این شعار ببره
ان شاء الله. حالا من یه سوالی که دارم دوست دارم خودتون پاسخ بدید، شما کارشناس این بخشید، سال هم دارید کار میکنید، این که ما درو ببندیم از اون طرف قیمت رو هم فراتر از در واقع توان مردم تعیین بکنیم، آیا اسمش رو میتونیم بذاریم مشارکت؟ یا منظور از مشارکت این هست که قیمت متناسب با توان خرید مردم باشه، از اون ور درها هم باز باشه و مردم انتخاب بکنن؟ خود شما به کدومش قائل هستید؟
من معتقدم ما ببین آقای ما دوچرخه رو که نمیسازیم، دوچرخه خیلی قبلا ساخت، الان کشورهای آلمان،
بله،
کشور همین ترکیه بغل دست،
درسته،
ببین درا رو نبستن ولی میگن شما باید از مبادی ورودی قانونی،
ولی ضابطه گذاشتن،
ولی بله
درسته.
یعنی باید تعرفه بخوره، بالاخره یه نفر که میخواد بیاد در قد موقعی که طرف جنسش رو وارد کشور میکنه، در قد سکوی فروش ما رو داره
دقیقا.
چیز میکنه،
اشغال میکنه
و اشغال میکنه.
بله.
ما باید دو تا راهکار اینه که یکی این که واقعا کمک کنن که ما هم بتونیم جنس صادر کنیم، ای واقعا و عملا دولت کمک کنه. دومی که ما در واقع تمام اگر قراره درا وادشن از مبادی قانونی بیاد و ما هم این کشورهای خارجی تولید کننده هامو الان ما بحث تحریم و خود تولید کننده ها دوچارشن. اگه میخوای جنس بیارن با چند تا هزینه
مواد اولیه
میخوان چند تا هزینه باید درست. یه حواله میخوان بزنیم چند تا هزینه. خب اینا هزینه هایی که ولی رقیب تو نداره و یکی که مثلا یکیشو مثال میزنم بهرهای بانکی ما بعضی کشورها بهرهای 0% ترکیه با همه تورمش 8% یعنی به تولید کننداش 8% میده. خب قطعا ایشون میتونه سکوی فروش منو درگیر کنه و خودت هم میدونه اگر ما اشتغالمون از بین میره معضل بیکاری به وجود میاد
در این مشاغل کاذب افزایش پیدا میکنه. یعنی شما به قول شما همون قاچاق در واقع لباس و
لباس
میشه بله به قول شما تبدیلش و همون نفری که میتونه توی کارخانه شما تولید بکنه کمک بکنه به این فرآیند تولید میشه قاچاقچی برای لباس
و راهای فقط لباس نیست مهندس ببین
این تازه یه موردشه درست
موارد دیگه طرف که پولدار شد مزش تو دهنش رفت خیلی کارهای دیگه میکنه و امنیت رو زیر سوال میبره.
خب توی این شرایط احیانا ناامیدم شدید که بگید که فایده نداره با این وضعیت من سرمایه‌مو هر کار دیگه ای بکنم چون شاید برای خیلی از تولید کننده ها این در واقع حسه به وجود بیاد یأسی که بگه خب این پول یه جای دیگه میذاشتم شاید درآمد بهتری داشت میبردمش مثلا تو ساخت و ساز شاید مثلا به پولم زودتر میرسیدم. این اتفاق افتاده براتون؟
ببین واقعا این که ما ناامید شدیم چون ما هدفمون واقعا من حالا نمیخوام مثلا شعار بدم نمیخوام دیگه مثلا سنمونم بو حد دیگه دیگه خیلی ولی واقعا این که ما همش هدفمون نبوده که ما پول دراریم به قول معروف اشبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز. بعضی موقع واقعا اینجوریه
دلیه کاری که داری
کار میکنی. تولید کار دلیه یه درست. آدم تولید کننده واقعا یه عاشقه تمام. ببین شما فکر کنید از صبح ما ساعت 7 به نام خدا تا ساعت 10 شب مدام روزای جمعه می هست. ببین واقعا اصلا خود بچهای من به من میگن مثلا بابا تو چجوری تحمل میکنی؟ میگم بابا چی رو من میخوام تحمل کنم؟ من بودم دارم باش لذت میبرم
زندگی میکنم
از زندگی میکنم. اینه که مثلا واقعا اینجوریه شاید نمیشه توی یه با یه نگاه پیش کنی که بله الان من کسی که تو کار ساخت و ساز رفته از نظر مالی شاید خیلی جلوتر از
درست میگید شما
ولی خود دیگه نگاه باید ببینم چجوری شما به اصلا زندگی نگاه میکنید.
بله این که درسته ولی خب من به هر حال شما با توجه به تجربیات سالهاتون فراز و نشیبایی که تو این کار دیدید موانعی که وجود داره گاهی اوقات ممکنه یه بخشنامه یه تصمیم کلی روی برنامه‌ریزی‌های شما تاثیر منفی بگذاره نمیدونم قوانین مالیاتی تاثیر بگذاره روی خروجی کارتون به این نقطه پس نرسیدید سعی کنید اون هر جوری هست
ولی اون
کنترلش کنید
ولی مهندس اون تای آخری که خدمت گفتم تحمل
تحمل صبر رو گفتید
باید صبر کنی باید حوصله کنی به یه روز که قطعاً درست نمیشه مثلا شما یه بخواید با من باید آدم یه بقیه به قول ببخشید اینجوری میگن پوستمون کلوف شده
آخه نه ایشالله که سالم باشید تندرست باشید. قطعا آدمایی که اینجوری دل دارن در گروی موفقیت سرزمینشون شاید خیلی از مواقع به قول شما از سودها چشم پوشی بکنن اما اجازه ندن که یکی از در واقع بخش‌های این صنعت دچار آسیب بشه به واسطه کم مهری هایی که ممکنه از شنگایم رخ بده. ممنونم آقای شگنی عزیز. ما یه فاصله از دوستان بگیم بازم در ادامه یه بخش دیگه خدمتتون هستیم. دوستان شتاب زدگی فقط یکی از بزنگاه‌های قضاوت اشتباهه. خیلی هامون عادت داریم راجع به مسائل ریز و درشتی که توی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح میشه فوراً نظر بدیم. احساس میکنیم اگه بقیه زودتر از ما موضع بگیرن و اظهار نظر کنن امتیاز اون مرحله رو از دست میدیم. اما تجربه ثابت کرده در بسیاری از مسائل کمی صبر تا روشن شدن همه قضایا و جوانب ضرر نداره کلی هم منفعت داره و از قضاوت‌های شتاب زده و موضع گیری های غلط هم پیشگیری.
I البته که من سعی میکنم تا جایی که بتونم اصلا دیگرون رو قضاوت نکنم، چون من واقعا صلاحیت قضاوت کردن رو ندارم، نه اطلاع کافی در مورد اون بنده خدا دارم یا در مورد اون کار دارم، یا اینکه ممکنه دچار خطا و اشتباه بشم در اثر کم تجربه گیری. و مسلما ما دیگرون رو قضاوت نکنیم خیلی نفع خودمون هم هست، چون ذهنیت خودمون رو بی خودی در مورد یه نفر درگیر میکنیم و بعضا ممکنه دچار مشمول الزندگی اون شخص هم بشیم. کسی امان خدا نگهدار.
امام علی علیه السلام فرمودن چشم بسته قضاوت نکنید، ندیدش عادت ندهید، از مطلبی که نفهمیدید انتقاد نکنید و افراد را از زبان دیگران بدون دلیل